سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. همراهان گرامی، صدای ما را از رادیو سوینا میشنوید. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 با 32 برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش در خدمتون هستم و در برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی. جا داره در همین ابتدای برنامه تشکر کنم از جناب آقای میلاد نصرتی که کار تدوین و میکس برنامه امروز رو برای ما انجام دادن. همراهان گرامی، همونطور که در جریان هستید، برنامه آوای تلاش ماهیتاً یه برنامه آموزشی و انگیزشیه با هدف آشنایی با چهره‌های موفق نابینای ایرانی. همچنین شرح زندگی مشاهیر جهانی رو هم روایت می‌کنیم ما در این برنامه. در برنامه‌های قبلی ما با نابینایانی آشنا شدیم از استان‌های مختلف مثل خراسان رضوی، استان گیلان، تهران، البرز. غرب کشور داشتیم مهمانی از استان کردستان، آذربایجان غربی، استان فارس و غیره. اکثر مهمانهای ما هم نابینایان موفقی هستند که در یک زمینه خاص یا در ابعاد مختلفی کار ویژه و خاصی انجام دادن. مثلا استعداد علمی یا نخبه علمی هستند، در زمینه هنر و موسیقی کار کردند، در زمینه صنایع دستی و نویسندگی و غیره. مهمان امروز آوای تلاش از استان یزد و شهر یزد هست، استانی که چهره های موفق نابینا کم نداره و از طرف دیگر مهمون ما یه جورایی تلفیقی از توانمندی ها و استعدادهایی که در برنامه های قبلی در خصوص هر یک از مهمون ها بهش اشاره کردیم، یعنی هم در زمینه تحصیل، در زمینه ورزش، در زمینه شغلی، در زمینه پژوهش، در تمامی این زمینه‌ها افتخارات و موفقیت‌هایی داشتن که در خلال برنامه بهش اشاره خواهیم کرد. با این مقدمه گفتگومون رو شروع می‌کنیم با خانم فهیمه رضایی پور از استان یزد. خانم رضایی پور، ممنون که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید و خوشحالیم که در برنامه امروز در خدمتتون هستیم. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید شروع کنید. من در خلال صحبت با سوالای در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه آوای تلاش. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما هم همینطور خانم رضایی پور، مجدد از شما تشکر میکنیم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و مطمئنن در این بستر و در این فضایی که ما با شما داریم برنامه رو ضبط میکنیم اذیت شدید و از این بابت هم از شما عذرخواهی میکنیم، ولی خب به هر حال خوشحالیم که در خدمتون هستیم. خانم رضایی پور، شما ساکن شهر یزد هستین؟
بله.
خب عرض به خدمتتون، شما نابینای مطلق هستید یا نیمه بینا؟
من نابینای مطلق هستم و از بدو تولد هم نابینا بودم.
علت نابیناییتون چی بوده؟
نابینایی مادرزادی بوده و علتهای مختلفی رو پزشکان گفتن، حالا ازدواج فامیلی و حالا علتهای تخصصی خودشون که دیگه من ازشون سر در نمیارم.
درست. فقط شما مشکل بینایی دارین در خانواده؟
بله.
خب خانم رضایی پور، یه خورده جلوتر که بیایم، شما دوران دبستانتون رو در مدارس استثنایی خوندید یا در مدارس عادی بودین؟
دوران دبستان و راهنمایی رو من در مدرسه نابینایان در یزد تحصیل کردم، ولی دبیرستان چون مدرسه نابینایان توی یزد وجود نداشت مجبور شدم که در مدارس عادی تحصیل بکنم و خب آزمون دادم و تونستم وارد مدرسه نمونه بشم و دبیرستانم رو در مدارس نمونه تحصیل کردم.
تحصیل در مدارس نمونه دولتی که حالا به هر حال مدارس تلفیقی به اصطلاح بوده، برای شما چالش خاصی داشت یا نه عادت کرده بودیم به این فضا و این محیط؟
با توجه به این که خب من ابتدایی و راهنماییم رو در مدرسه نابینایان گذرونده بودم، تصوری از حالا تلفیقی درس خوندن، این که توی مدرسه عادی فقط تو هستی که نابینایی و حالا چجوری خودت رو با معلم هماهنگ کنی، چجوری با بچه ها هماهنگ بشی، ارتباط اجتماعی برقرار کنی، تصوری از اینجور مسائل نداشتم و خب روز اولی که میخواستم برم دبیرستان برام یه مقدار استرس‌آور بود. نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته و به چه مشکلاتی بر بخورم، ولی وقتی که وارد مدرسه شدم خب معلم داشت تدریسش رو انجام میداد و متوجه این قضیه شدم که باید معلم ها رو در جریان وضعیت بیناییم قرار بدن، چون معلم ها مثلا اون مطالبی که پای تخت می نوشتند رو دیگه نمی خوندن و با اشاره به دانش آموزان توضیح می دادن مثلا این چی میشه.
بله.
اینجا متوجه شدم که باید با معلمان صحبت بکنم و شرایطم رو بگم و از معلمان خواستم که مطالبی رو که پای تخت می نویسند بخونن و این خب خیلی مشکلات منو حل کرد و خوشبختانه معلم ها هم پذیرفتند و یه پوان مثبتی که برای من داشت این بود که معلم ها بین من و افراد بینا هیچ تفاوتی قائل نبودند، یعنی همون تکالیفی که از اونا میخواستند از من میخواستند و این نبود که به خاطر نابینایی یه سری تخفیف ها و ارفاق هایی رو برای من لحاظ بکنن و این خیلی برای من مفید بود و باعث شد که تلاش بکنم که همپای افراد بینا پیش برم. خب یه سری چالش ها وجود داشت برام این که بخوام پا به پای افراد بینا پیش برم. مثلا یادم سال اول دبیرستان کتاب ریاضی به تازگی تغییر کرده بود و خب افراد بینا همون اول سال تحصیلی کتاب داشتن و پیش می رفتن با تدریس معلم. من یادم برای امتحان ترم اول یه مقدار از اون محتوای درسی هنوز نرسیده بود به دستم، چون کتاب ها طول میکشه تا بخوان به بریل تبدیل بشن اینها، مخصوصا کتابم که دیگه کلن تغییر کرده بود یه مقدار زمان بر بود. و این خب کارم خیلی سخت میکرد، مجبور میشدم سر کلاس خیلی با دقت گوش بدم و در منزل هم از خانواده بخوام که حالا تکالیفی که معلم گفته رو از روی کتاب برام بخونن و من اون تمرین ها رو انجام بدم. اما خوشبختانه خب قابل حل بود و تونستم اون سال رو با موفقیت طی بکنم.
این نکته‌ای که بهش اشاره کردین خانم رضایی پور، گفتین که معلمان بین من و سایر دانش آموزان تفاوتی نمی‌گذاشتن و هر تکلیفی رو که از دیگران می‌خواستن برای من هم تعیین می‌کردند. این خیلی خوبه و کاش ما به نقطه‌ای برسیم که اول اینکه افراد و دانش آموزان نابینا رو در مدارس عادی راحت بپذیرند و در ثبت نام اذیتشون نکنن، کما اینکه خب متأسفانه خیلی از بچه‌های ما رو اذیت می‌کنن موقع ثبت نام، و دوم این که معلم همه معلم ها همین نگرش مثبت و برابر رو داشته باشن. ولی ایجاد این نگرش قطعا برمیگرده به شخص دانش آموز و در خصوص شما، شخص شما این موضوعی بوده که خودتون در معلمان ایجاد کردید. اول این که اول سال رفتید به معلمان گفتید که من این مشکل رو دارم و لطفا این موارد رو رعایت کنید. دوم این که قطعا شما جز دانش آموزانی بودید که هر تکلیفی بهتون میدادن انجام میدادید و احتمالا جز دانش آموزانی بودید که همیشه آماده بودید سر کلاس، همیشه کارهای خودتون رو به موقع انجام میدادید، هم در امتحانات ترم هم در امتحانات میان ترم و حتی تکالیف درسی. و وقتی که معلم ببینه که دانش آموز با وجود نابیناییش میتونه همه کارها رو انجام بده و پا به پای سایر دانش آموزان در انجام تکالیفش موفق ظاهر میشه و مشکلی نداره، خب طبیعتا اون نگاه یکسان و برابره در معلم هم شکل میگیره. در هر صورت این برمیگرده به توانایی خود شما و این توانمندی شما بوده که این نگرش رو در معلم ایجاد کرده. و اینکه خانم رضایی شما دانشگاه کجا قبول شدین؟
من سال 91 کنکور دادم و رتبم هم 229 شد.
آفرین.
و رشته روانشناسی عمومی دانشگاه یزد رو خوندم برای لیسانس، که خب دانشگاه کلن شرایطش با دبیرستان برای من متفاوت بود و چالش برانگیزتر.
از چه نظر؟
در مقطع دبیرستان ما معلم رابط داشتیم که در هفته مثلا 2-3 ساعت می اومد توی مدرسه و مشکلات دانش آموز نابینا رو پیگیری می کرد، که خب من خودم برای ضبط کتاب خیلی به رابطم زحمت می دادم و کتاب و جزواتم رو ازش می خواستم که برام ضبط بکنه.
بله.
اما توی دانشگاه معلم رابطی نبود که بخواد مشکلاتمون رو پیگیری بکنه و به ما کمک بکنه. و توی دانشگاهمون هم سال 91 که من وارد شدم، مرکز هم هیچ مرکزی نبود که بخواد مسائل مربوط به دانشجویان نابینا رو پیگیری بکنه و خیلی از اساتید حتی نحوه برخورد به درست با یک فرد نابینا را به لحاظ تحصیلی و اینکه در زمینه تحصیل نابینا ممکنه با چه چالش هایی روبرو بشه رو اطلاع نداشتن ازش و یه جورایی حس می کردم که تنها شدم.
بله.
وقتی که وارد دانشگاه شدم، خب همون شیوهی که توی مدرسه اجراش کرده بودم، اینکه اساتید رو در جریان شرایطم بذارم و اینها رو سعی کردم که انجام بدم. اما اینجا یه تفاوت داشت. توی دانشگاه اینجوری بود که هر استادی برای خودش یه منبع خاص رو معرفی میکرد. ممکن بود این منبع کتاب خودش باشه، که خب این کارو خیلی سخت میکرد. وقتی که اساتید کتاب خودشون رو معرفی میکردند، باید این کتاب رو از اول مینشست یه نفر برای من میخوند و ضبطش میکرد که این خب هم خیلی زمان بر بود و باعث میشد که منم نتونم با افراد بینای کلاس پا به پای اونها پیش برم.
تازه خانم رضایی پور بعضی از اساتید به جای یه منبع چند تا منبع معرفی میکنن و علاوه بر منبع جزوه هم میدن، یعنی کار ضبط شما چند تا میشه دیگه.
دقیقاً. و نکته جالب اینجا بود که من خودم این مشکل رو باهاش برخورد کردم و خیلی هم برام سخت بود و تاوان هم دادم دیگه توی نمرات. بعضی از اساتید می اومدن، حالا یه دو سه چهار تا منبع معرفی می کردن که این کتاب ها رو حالا تهیه بشه، ولی خب درس نمی دادن این کتاب ها رو. جلسه آخر که می شد می اومد یه کتاب اضافه می کرد، حالا اینم برای امتحان بخونید و امتحان بدید. شما تصور کنید دو هفته ما فرجه داریم و امتحانات شروع می شن، یه کتاب 100 خورده‌ای صفحه‌ای 200 صفحه‌ای رو حالا من چجوری یکی رو پیدا کنم ضبط کنه، نهایتش حالا این ضبط کنه من چقدر وقت دارم که بخوام اینو بخونم؟ چون فایل صوتی رو هم که بخوای گوش بدی زمان بر هستش دیگه، حالا بخوای تمرکزم بکنی که مطالب رو یاد بگیری.
بله، این مشکلیه که متاسفانه همه دانشجویان ما در تمامی دانشگاه ها دارن، حتی دانشگاه معتبر هم دانشجویان با آسیب بینایی با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن و خب خیلی از کتاب ها فایل های صوتیش موجود نیست. خیلی از اساتید چند هفته مونده به امتحانات منبع جدید معرفی میکنن یا منبع رو تغییر میدن، اون موقع شما باید برید منبع جدید رو صوتی کنید یا فایل صوتی رو تغییر بدید و متاسفانه این یکی از ایرادای مهم و غیر قابل حلی بوده تا به امروز که در تمامی دانشگاه وجود داره، ولی خب راه داره، قابل حل هم هست و البته خب در شاید در این برنامه جاش نباشه ما بهش بپردازیم، ولی ما هر اندازه که کتابخونه صوتی تأسیس کنیم و کتاب ضبط کنیم باز هم خیلی عقبیم و باز هم خیلی کمه، چون تعداد کتاب‌های صوتی نسبت به کتاب‌های چاپی تعدادشون خیلی اندکه و ما واقعا فقدان منابع صوتی داریم در حوزه دانشگاه.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. علاوه بر این الان امکانات مربوط به تبدیل فایل های پی دی اف به فایل متنی و از طرفی تبدیل فایل متنی به فایل صوتی به وسیله نرم افزارهای کامپیوتری فراهم شده که اگر اساتید قبول می کردند و حالا فایل پی دی اف کتاب رو در اختیار کتابخانه های نابینایان قرار می دادند که به صورت فایل متنی در بیاد و از طرفی فایل متنی به فایل صوتی تبدیل بشه، خیلی از مشکلات ضبط کتب هم برای نابینایان رفع می شد و این کار رسیدن منابع به دست دانشجوی نابینا خیلی سرعت می گرفت.
بله دقیقا همینطور خانم رضایی پور، راهکارها زیاده ولی خب برای اجراش یه همتی میخواد که یه تجهیزات و یه زیرساختهایی میخواد که اجرایی بشه. خب مثلا یکی شما اشاره کردید این که اساتید فایل پی دی اف رو در اختیار دانشجویان یا دانشگاه ها قرار بدن یا حتی فایل ورد کتابشون رو در اختیار دانشجویان قرار بدن، خب با استفاده صفحه‌خوان های نابینا خود فرد میشینه فایل رو میخونه و گوش میده بدون اینکه دیگه نیاز به ضبط کردنش باشه، یا اینکه از دستگاه های بوک اسکنر در دانشگاه استفاده بشه، این کتاب ها خب اسکن بشن بعد از طریق حالا نرم افزارهای مثل OCR و غیره اینها میتونن صوتی بشن. و یا اگه ما بخوام خیلی ایدئالش رو در نظر بگیریم که البته در کشور ما فعلا بسترش فراهم نیست، در خیلی از کشورهای دیگه این قانون وجود داره که یک نویسنده به معنی اینکه کتابی رو چاپ میکنه تا 6 ماه بعد از چاپ موظفه که فایل صوتی اون کتاب رو هم وارد بازار کنه. اگر که فایل صوتی کتاب رو تهیه نکنه جلو چاپش رو میگیرن و کتابش رو جمع میکنن در انتشارات. یا خب اگر که همچین قانونی هم ما برای نویسندگان و ناشرانمون داشته باشیم و بلافاصله فایل صوتی هر کتابی که نوشته بشه تهیه بشه و تولید بشه، خب طبیعتا ما دیگه در دانشگاه و حتی در مطالعه عمومی و مطالعه آزاد هم به مشکل نخواهیم خورد و منابع لازم برای افراد نابینا هم در دسترس قرار خواهد گرفت. خانم رضایی پور، خب تا الان ما در خصوص تحصیلاتتون در سطح مدرسه و دوره کارشناسی صحبت کردیم. شما کارشناسی ارشد هم قبول شدین، درسته؟
بله، من سال 94 کارشناسیم تموم شد و اردیبهشت 95 کنکور کارشناسی ارشد رو دادم و با رتبه 16 تونستم که در دانشگاه یزد رشته روانشناسی تربیتی قبول بشم و سال 95 دیگه مشغول به تحصیل شدن در مقطع کارشناسی
ارشد. پس شما کارشناسی ارشد رتبه 16 شدین، کارشناسی هم رتبه 229، 4 سال آخر دوران مدرسه در مدرسه نمونه دولتی خوندید و این خودش بیانگر نخبه بودن شماست و امیدوارم که در ادامه نیز به همین میزان خوش بدرخشید و بتونید مدارج تحصیلی رو با موفقیت طی کنید. خانم رضایی پور، الان مشغول به چی هستید؟ الان چی کار میکنید؟ دانشگاهتون فکر کنم تموم شده قطعا دوره ارشدتون دیگه، درسته؟
بله، من سال 97 دوره کارشناسی ارشدم تموم شد و پایان نامه‌مو دفاع کردم. سال 96 هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش رو دادم و تونستم توی این آزمون پذیرفته بشم. از مهر ماه 97 هم به عنوان آموزگار مدارس استثنایی مشغول به کار شدم.
پس شما الان خانم معلم هستین دیگه؟
بله.
خب خانم معلم، شما الان با این وضعیتی که به وجود اومده به خاطر بیماری کرونا، بستر فضای مجازی برای تدریس و اشتغال شما به چه شکلی؟ آیا مناسب سازی شده هست برای شما یا خیر؟
خب همونطور که میدونید الان آموزش های مجازی در بستر نرم افزار شاد انجام میشه، اما متاسفانه علارغم پیگیری هایی که شد و تبلیغاتی که انجام شد که ما این نرم افزار رو دسترس پذیر کردیم و اینها، ولی این نرم افزار هنوز هم برای افراد نابینا دسترس پذیر نیست و من برای اینکه کارم رو به عنوان مربی امور تربیتی انجام بدم مجبورم که از پیام رسان‌ها و سایر نرم افزارها در فضای مجازی استفاده کنم.
بله. خانم رضایی، شما علاوه بر حوزه تحصیل و اشتغالتون در سایر حوزه ها مثل ورزش، هنر، موسیقی و سایر زمینه ها نیز فعالیت دارید یا خیر؟
من در رشته ورزشی شطرنج جسته و گریخته فعالیت میکنم، در زمینه هنر و موسیقی با توجه به علاقه‌ای که دارم، ولی نه، هنوز وارد این حوزه ها نشدم.
خب خانم رضایی پور، در خصوص شطرنج نابینایان برای ما بگید. این در واقع شطرنج نابینایانی که شما بهش اشاره کردید تفاوتی با شطرنج افراد بینا داره یا خیر؟ و کلا راجعش برای ما توضیح بدید به چه شکلیه که هم بنده و هم سایر شنوندگان رادیو سوینا بیشتر با شطرنج افراد نابینا آشنا بشید.
در رابطه با صفحه شطرنج نابینایی اگر بخوام توضیح بدم، یه تخته 20 در 20 رو تصور کنید که روی اون 64 خونه قرار داره، 32 تا سفید و 32 تا سیاه.
بله.
خانه های سیاه برآمده هستند و خانه های سفید فرو رفته. برای اینکه مهره ها جابجا نشن و قابل لمس باشه برای افراد نابینا، توی هر خونه یه سوراخی تعبیه شده که مهره ها درون اون سوراخ ها قرار می گیرن. مدل مهره ها هم متفاوت هستش. برای اینکه بتونن مهره های سفید و سیاه رو تشخیص بدن از هم دیگه افراد نابینا، روی مهره های سیاه یه دکمه قرار گرفته که روی مهره های سفید این دکمه نیستش. خب افراد بینا حق ندارند که به مهره شطرنج دست بزنن و اگر دست بزنن به مهره باید اون مهره رو حرکتش بدن، اما برای نابینایان این قانون به این شکل هستش که اگر نابینا مهره رو از توی خونه خودش بیاره بیرون، مجبور به حرکت با اون مهره هستش، ولی برای لمس مهره ها نابینا آزاد هستش.
بله، محدودیتی نداره.
نه، محدودیتی نداره.
بسیار عالی. پس در واقع هیچ فرقی با شطرنج افراد بینا نداره، فقط با این تفاوت که صفحه شطرنج سیاه و سفیدیش با هم اختلاف سطح دارن و مهره های سیاه و سفید هم در واقع با اون دکمه یا نقطه‌ای که روی سر دکمه های سیاه هست با هم فرق میکنن، درسته؟
دقیقا همینطور. بله.
خب خانم رضایی پور، شما در حوزه شطرنج نابینایان عناوین یا افتخاراتی هم داشتید و این ورزش رو تا چه سطحی جلو بردین؟
خب من از بچگی علاقه زیادی به بازی‌های فکری داشتم. حتی یادمه که منچ خیلی بازی می‌کردم. منچ، مارو پله، از این بازی‌ها زیاد انجام می‌دادم. ولی خب مهره‌ها رو یکی برام حرکت می‌داد. بعد با پیگیری هایی که مامان بابام انجام دادن تونستن که از مدرسه نابینایان یه شطرنج نابینایی برام تهیه بکنن و شطرنج رو توی خونه یاد گرفتم و چون به این رشته علاقه داشتم کلاس های شطرنجی که مخصوص به نابینایان بود رو شرکت کردم و کم کم تونستم وارد مسابقات کشوری نابینایان بشم که خب در سطح دانش آموزی مقام‌هایی رو داشتم و سال 88 هم در مسابقات قهرمانی کشور شطرنج نابینایان و کمبینایان تونستم مقام دوم رو در گروه B1 کسب بکنم و 89 هم در گروه B1 اول شدم.
من
در سال 90 هم در مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان نابینایان و کمبینایان کشور شرکت کردم و تونستم که عنوان دومی رو کسب کنم و به تیم ملی راه پیدا بکنم. اما متاسفانه قبل از اعزام، حدوداً یکی دو هفته قبلش بود دیگه، بله یکی دو هفته قبل از اعزام گفتند که فدراسیون بودجه نداره و شطرنج اعزامی در کار نیست براش و من هم به صورت جدی درسم رو ادامه دادم و 91 هم وارد دانشگاه شدم.
خانم رضایی پور، شما در ورزش شطرنج نابینایان کار مربیگری هم انجام دادین؟
در سال 93 در کلاس های مربیگری شطرنج که هیئت شطرنج استان یزد برگزار کرد شرکت کردم و تونستم که کارت مربیگری این رشته رو بگیرم و به افراد نابینا هم جسته و گریخته تدریس می کردم شطرنج، ولی الان نه دیگه، وارد آموزش و پرورش شدم دیگه این کار تدریس رو ادامه ندادم.
بله ممنون از شما خانم رضایی پور. اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان رادیو سوینا خواهم بود.
دنیا با من ایدا ندارد سر سازگاری، فریاد که از عشق ندارم قراری، ای فریاد که از عاشقی میگریزی، ای عشق را با دلم میستیزی، فریاد که از عاشقی میگریزی. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. حال خوب دل من،
مستم از جام دو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جام دو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. مهمان امروز برنامه آوای تلاش خانم فهیمه رضایی پور از استان یزد هستند، فردی که رتبه 229 کنکور کارشناسی و رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد هستند و البته خانم معلم هستند، چون چند سالیه که وارد دانش پرورش شدند و یکی از ویژگی های بارز ایشون فعالیت در حوزه شطرنج نابینایان هست که دارنده مدال طلا و مدال نقره کشوری هستند و البته یه دوره خیلی کوتاهی هم در اردوهای تیم ملی هم حضور داشتند. خانم رضایی پور علاوه بر اینکه در حوزه تحصیل، ورزش و شغلشون موفق بودند، یکی از کارهای برجسته‌ای که در کارنامه‌شون دیده میشه و جز موفقیت‌هاشون هست، حوزه پژوهشه، بخصوص پایان نامه کارشناسی ارشد و مقالاتی که در این سالها دارن. خانم رضایی پور، من میخواستم که در حوزه پژوهش بیشتر برای ما بگید و اینکه اولی که موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدتون چی بوده و شما در انجام پایان نامه و رساله ارشدتون آیا چالش و مشکلات خاصی داشتید و چجوری تونستید این مسائل رو حل کنید؟ در این خصوص بیشتر برای ما توضیح بدید ممنونتون میشم.
راجع به موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم، این نکته رو لازم میدونم عرض کنم که چون بحث سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانشجویان نابینا برام خیلی جذاب بود و حس میکردم که توی این زمینه باید کار پژوهشی انجام بشه، من نقش ابعاد دلبستگی در سازگاری اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با آسیب بینایی با واسطه‌گری ترس از ارزیابی منفی رو کار کردم که جامعه آماریم هم تمامی دانشجویان نابینا و کمبینایی سراسر کشور بودند. خب برای انجام پایان نامه هم سال 95 که وارد مقطع ارشد شدم، اطلاعات کامپیوتریم زیاد قوی نبود و حس می کردم که یک نابینا نمیتونه که خودش پایان نامش رو بنویسه و حس می کردم که باید یه فرد بینا بهمون خیلی خیلی کمک بکنه تا بتونیم در این زمینه موفق باشیم. حتی دنبال این بودم که آموزش محور کنم خودم رو، اما وقتی که در همایش جامعه بینا شهروند نابینا که در کاشان برگزار شد شرکت کردم، افراد نابینایی رو دیدم که خودشون مقاله نوشته بودند و در این همایش پذیرفته شده بود، حالا در قالب پوستر یا ارائه، از این افراد مشورت گرفتم و به این نتیجه رسیدم که با پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی صورت گرفته، یک نابینا خودش میتونه تا حد زیادی کارش رو پیش ببره. همین برای من یک انگیزه شد و اومدم نرم افزارهای آماری رو یاد گرفتم، SPSS رو خیلی کار کردم، آموزش های مربوط به این نرم افزار رو تهیه کردم و خیلی آزمون رو خطا کردم در این زمینه، با سایت هایی که میشد مقاله ازشون گرفت خیلی سر و کار داشتم و سعی کردم که یه جورایی قلق کار کردن با این سایت ها رو یاد بگیرم و بتونم ازش مقاله بگیرم. البته این رو بگم که زمان بر هست و حتی اگر یه نابینا خیلی هم سریع باشه توی این زمینه، با توجه به این که بعضی از فایل های PDF خب به طور طبیعی برامون خونده نمیشه و باید از نرم افزارهای OCR استفاده بکنیم تا بتونیم اینها رو تا حدی دسترس پذیر کنیم که خونده بشه مطالبش و ازشون استفاده کنیم، یه مقدار زمان بر بود و زمانی که نسبت به افراد بینا یک فرد نابینا باید بذاره به طبع بیشتر هستش و صبوری زیادی رو میطلبه و اگر یک بار به یه نتیجه نرسیدی دوباره باید تلاش بکنیم و این چالش ها رو داره. اما شیرینیش اینجا بود که اگر بگم 80-90% کار رو خودم انجام میدادم دروغ نگفتم و این خیلی برای من شیرین بود. جاهایی که مجبور میشدم از افراد بینا کمک بگیرم بحث ویرایشی و نگارشی بود که معمولا مربوط میشد به ساختار ظاهری متن، اینکه جداول حالا آرایششون به چه شکل باشه، شکل‌ها به چه شکل باشه، یه سری تنظیماتی که بینایی رو میطلبید که این هم زیاد زمانی رو از افراد بینا نمیگرفت و این کار رو انجام میدادند. و یه دستاورد مهمی هم که برای من داشت این بود که افراد بینا هم متقاضی شده بودند که با من مقاله بنویسن و در کارهای پژوهشی با هم همکاری میکردیم و این کار هم به نفع من بود و سرعت کار منو میبرد بالا و هم اونها خیلی براشون جذاب بود و حتی خودشون اذعان میکردند که کار داره پیش میره و من هم هیچ تفاوتی با یه فرد بینا ندارم. ولی خب تفاوت اینجا بود که تقسیم وظایف به یه شکل دیگه میشد.
خیلی عالی بود خانم رضایی پور، این توضیحی که در خصوص فرایند پایان‌نامه نویسی ارائه دادید و با جزئیات بیان کردید، نکات خیلی خوبی درش مستتر بود و پیام‌های خیلی خوبی به ما میده. این مسئله این که خب شما در ابتدا از پایان نامه نویسی و پروژه ارشدتون که باید در پایان دوره تحویل میدادید میترسیدید و حتی این فکرم اومده بود سراغتون که برید مثلا آموزش محور این کار رو انجام بدید، ولی بعدها که در اون همایش جامعه بینا شهروند نابینا حضور داشتید و متأثر از اون همایش و افراد نابینایی که دیدید خودشون مقاله کار کردن، خودشون کارهای پژوهشی انجام دادن، خب شما اومدید یاد گرفتید و رفتین کار خودتون رو انجام دادید و مدعی هستید که 80-90% کار رو هم خودتون انجام دادید و حتی بعدها تبدیل شدید به فردی که و محققی که افراد بینا هم حاضر شدن با شما کار کنن و تمایل داشتن که با شما همکاری داشته باشن در این حوزه. خانم رضایی پور، علاوه بر پایان‌نامه ارشدتون شما مقاله هم دارید دیگه طبیعتاً، درسته؟
بله، دو تا از مقاله هایی که اخیراً چاپ شده مستخرج از پایان‌نامه هم هستش و یک مقاله هم پذیرش شده که هنوز به مرحله چاپ نرسیده.
در واقع سه تا مقاله اکسپت شده دارین الان دیگه، درسته؟ که دو تا چاپ شده است، یکیش هم که در مرحله چاپ هستش.
بله درسته.
خانم رضایی پور، بخش پایانی برنامه است و مجدد از شما تشکر میکنم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. برنامه آوای تلاش همونطور که در جریان هستید یه برنامه کاملا آموزشی و انگیزشی، ما از چهره‌های موفق دعوت میکنیم که هم در درجه اول خودمون ازشون یاد بگیریم و هم این که راهکارها و روشهای رسیدن به موفقیتشون الگو و سرمشقی باشه برای سایر افراد جامعه. چیزی که امروز ما در خصوص شما و بخصوص این بحث پایانی که در مورد پژوهش و نوشتن مقاله و پایان نامه بود، خب خیلی آموزنده بود، نکاتی درش بود که قطعا کاربردی هستش. این که یه فرد نابینا اگر که میخواد در حوزه پژوهش خودش کار کنه باید بره خودش یه سری مهارت ها رو یاد بگیره، باید یه سری آموزش ها رو ببینه، بخصوص در خصوص نرم افزارهایی که مربوط به آمار و روش تحقیق هست، مثل SPSS، مثل آزمون های آماری، مواردی که شما بهش اشاره کردید و همونطور که گفته شد این موضوع زمانبر هست ولی قابل دستیابی و کسی نباید از این مسئله بترسه یا اینکه بگه که آقا پایان‌نامه کار سختیه یا نمیدونم مقاله نویسی برای من امکان پذیر نیست. قطعا سختی های خودشو داره ولی به قول شما زمانبره ولی شدنیه. خانم رضایی پور، اگر که نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم، بخش پایانی صحبت‌های شما رو بشنویم. البته قبل از اینکه صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم، من این سوال رو هم مطرح کنم. با توجه به ماهیت برنامه آوای تلاش و اون هدفی که ما دنبالش هستیم، شما اگر که بخواید شخصی رو دعوت کنید و معرفی کنید به برنامه آوای تلاش، فکر می‌کنید چه کسی رو می‌تونید به ما معرفی کنید و ما بتونید در خدمتشون باشیم؟ چه کسی رو در واقع شایسته این میدونید که در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشه؟
افراد موفق خب زیادن و خیلی سخته بخوای انتخاب کنی از بینشون، ولی از اونجایی که خب من به رشته شطرنج خیلی علاقه دارم، به نظرم خانم ملیحه صفایی که ملی پوش شطرنج نابینایان و کمبینایان هستن و افتخارات جهانی و پاراسیایی هم تونستن برای کشورمون به ارمغان بیارن، میتونه حضورشون در این برنامه نکات مثبتی رو چه از نظر ورزشی و چه جنبه‌های دیگه برای دوستان نابینا و کمبینا و سایر شنوندگان داشته باشه.
بسیار عالی، پس خیلی معرفی خوبی بود و ما حتما ازشون دعوت میکنیم و امیدوارم که در برنامه آینده ما بتونیم در خدمتشون باشیم. حالا بحث پایانی خودتون هم در خدمتون هستیم و اون نکاتی رو که فکر میکنین نیازه باید اشاره بشه و بفرمایید که ما دیگه برنامه رو به پایان برسونیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم که در خدمت شما باشم. خیلی خوشحال شدم و برای همه دوستان عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
ممنون از شما خانم رضایی پور، ازتون سپاسگزاریم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. ما هم خوشحال شدیم از گفتگو با شما، فردی که هم از نظر علمی، هم از نظر ورزشی، از نظر شغلی در حوزه پژوهش دستاوردها و موفقیت‌هایی داشتید که قطعاً میتونه الگو و سرمشقی باشه برای سایر افراد. شنوندگان گرامی، ممنون که با 32 برنامه از آوای تلاش ما را همراهی کردید. هفته آینده 28 اردیبهشت با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی متیو ویتاکر در خدمتون هستیم. ویتاکر نوازنده آمریکایی که آقای امیر حسین شیر قربانی برای ما روایت می‌کنند. تا هفته آینده رأس ساعت 19، خدا نگهدار.